لحظه لحظه یه زندگیتون سرشار از آرامش. انشالله هر جا که هستی سلامت و تندرست باشید. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون. دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه پایش با موضوع سواد رسانه‌ای و فرهنگ دفاعی.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند. پایش. نگاهی دوباره به سواد رسانه‌ای در عصر دیجیتال.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پایش از رادیو گفتگو. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب باشه و بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه. سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، با برنامه پایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. سرکار خانم سیما قفاری تهیه کننده، آقای مرتضی چشم نور سردبیر و انتشارات پشتیبان حامی این برنامه هستند. امروز قرار راجع به سواد رسانه‌ای و فرهنگ دفاعی در فضای مجازی با آقای دکتر داوود آمری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی و رئیس انجمن رهپویان فرهنگی ایرانیان، و آقای دکتر حمید حیدری، رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، در فضای مجازی گفتگو کنیم. آقای مرتضی چشم نور، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای، کارشناس و دبیر برنامه پایش هستند که امروز در استودیو حضور دارند. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر آمری.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو و همچنین امیدوارم که در این برنامه بتونیم خدمت شنوندگان عزیز مفید واقع بشیم.
زنده باشید ان شاءالله. سلام عرض میکنم آقای حیدری، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه پایش رادیو گفتگو. عرض سلام دارم خدمت حاضرین محترم، در خدمتون هستیم.
زنده باشید انشاءالله. سلام عرض میکنم آقای چشم نور.
با یاد و نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما مهمانان محترم در این برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از همه بزرگواران که با نهایت رعایت نکات بهداشتی در استودیوی برنامه پایش حاضر شدید. پایش. همه موجودات عالم مادی در سیری از تولد و مرگ به سر میبرن، سیری که در اون بین حیات و ممات دست و پا میزنه. از ابتدای آفرینش بشریت تضاد منافع باعث به وجود آمدن مخاطراتی بین افراد شده که برای گریز از اون ناچار به ایجاد امنیت برای خودشون هستن تا خطرات احتمالی رو به حد اقل برسونن. همه موجودات عالم تلاش میکنن که لایه‌ای از امنیت رو در اطراف خودشون ایجاد کنن. انسان ها هم به طور خودآگاه و ناخودآگاه سعی میکنن در برابر خطرات احتمالی از خودشون دفاع کنن. امروز راجع به مفهوم فرهنگ دفاعی در فضای مجازی با کارشناسان برنامه پایش گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. آقای دکتر آمری، فرهنگ دفاعی در واقع به چه معناییه و جنبه‌های مختلف فرهنگ دفاعی در کشور ما چیه؟ آیا صرفاً مربوط به جنگ و مبارزه و امنیت و مرزها و دفاع و مسائلی از این دست و جهاد میشه یا اینکه جنبه‌های دیگه‌ای هم داره؟
خب ببینید، فرهنگ دفاعی ازش تعاریف متفاوتی ارائه شده. اون چیزی که به نظرم میتونه بیانگر مفهوم در حقیقت فرهنگ دفاعی باشه و کمی هم ساده سازی کرده باشیم حوزه تعریف رو، ما فرهنگ دفاعی رو باور و سنن دفاعی عموم یک جامعه تلقی میکنیم که البته در همه جوامع تعریف و مصادیق مشخص خودش رو داره. فرهنگ دفاعی با دفاع فرهنگی، با فرهنگ دفاع مقدس، با فرهنگ نیروهای مسلح متفاوته. رابطه این چند حوزه رابطه اعم و اخصه. اونها رو میتونیم در زمره فرهنگ دفاعی قرار بدیم، ولی فرهنگ دفاعی سفره و بستر بزرگتری است که همه حوزه های دفاعی رو درون خودش جا میده. یعنی هر ایرانی در هر جای دنیا وقتی از هویت خودش، از داشته ها و دستاوردهای خودش، از مرز و بوم خودش دفاع میکنه، این رو ما نشانی از فرهنگ دفاعی او فرد میبینیم. مثلا در همین روزهایی که گذشت ما تصاویری رو مشاهده کردیم که نشان از فرهنگ دفاعی ملت ایران بود. مثلا در داخل کشور وقتی مردم احساس کردن توسط دشمنان مورد تهاجم قرار گرفتن و ممکنه خطر و تهدیدی مملکتشون رو دنبال بکنه، در حقیقت با حضورشون در صحنه سعی کردن دفاع بکنن از اون چیزی که متعلق به اونهاست. من تصاویر از بعضی از ایرانیان خارج از کشور دیدم که زیر فشار ضرب و شتم آمدن، اصرار کردن که حتما ایرانی بودن خودشون رو نشون بدن، رأی بدن و از هویت خودشون دفاع بکنن. این رو هم ما نشان و نمادی از فرهنگ دفاعی یک ایرانی در فراسوی مرزها تلقی میکنیم. لذا فرهنگ دفاعی دایره عمل و کنش اجتماعیش به اسلحه دست گرفتن و ایستادن در مقابل دشمن به تنهایی نیست، که البته اسلحه دست گرفتن و ایستادن جلوی دشمن هم بخش از حوزه فرهنگ دفاعی ما محسوب میشه. اما فرهنگ دفاعی فرهنگی است موسع که مربوط به همه آحاد ملته. اون چیزی است که مادران در خانه در تعلیم و تربیت به فرزندان خودشون باید بیاموزن. اون چیزی است که در دستگاه تعلیم و تربیت ما باید به فرزندان این مملکت برای صیانت از این مرز و بوم، صیانت از این هویت، صیانت از این فرهنگ آموخته بشه. اون فرهنگی است که اساساً موجب شده تا ایران اسلامی سالهای سال پایدار بمونه برای نسل حالا آینده و در این حال امروز به ما حس تعلق و حس افتخار میده. میتونیم راجع به مفاهیم فرهنگ دفاعی بیشتر از این صحبت بکنیم، ولی به نظرم فعلا برای شروع بحث این کفایت بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر آمری. آقای دکتر حیدری، صیانت از فرهنگ دفاعی در واقع به چه معناییه و چه دلیلی داره که ما بخوایم از فرهنگ دفاعی صیانت کنیم؟
خدمتون که عرض کنم، اصلا صیانت از فرهنگ، نه فقط بخوایم بگیم فرهنگ دفاعی، خب در طول تاریخ ما این دفاع از فرهنگ رو همیشه داشتیم، چه تو جنگ‌های نظامی و چه تو جاهای مختلف. ما دوران 8 ساله دفاع مقدسمون یک نمونه‌ای هستش از جنگ سختی که در گرفت و مدافعان وطن اومدن در این فرهنگ دفاعی سخت حضور پیدا کردن. ضرورتش بر کسی پوشیده نیست. امروز ما بنا به ضرورت با توجه به همه‌گیر شدن فضای مجازی باید این فرهنگ دفاعی و صیانت از فرهنگمون رو بیاریم توی کانال‌ها و صفحات و شبکه‌های اجتماعی. امروز این ضرورته. خب به هر حال شما مستحضرید، ما تا 10 سال قبل توی دبیرستان هامون آموزش دفاعی داشتیم برای دانش آموزانمون. امروزه توی مقطع 9، 10 و 11 آموزش سواد رسانه‌ای براشون داریم. بنا به ضرورت‌هایی که هست شما نمیتونید بگید جامعه ما مثلا 85 میلیون نفره، بیش از 60 میلیون نفر از این افراد عضو شبکه‌های اجتماعی هستن توی فضای مجازی. این صیانت فرهنگی رو ما باید خاکریزهاش رو بیایم تعریف کنیم تو فضای مجازی، چون امروز این جنگ نرم اینجا صورت گرفته و ما باید رزمنده های دفاعی رو برای این محیط آموزش بدیم، پرورش بدیم و از فرهنگ غنی ایرانی اسلامیمون توی این فضا دفاع بکنیم. ضرورتش این بقیه ضرورت هاییه. شما ببینید تو همین دوران این بیماری کرونا، خب به هر حال مدافعان سلامت اومدن و یک ادبیات جدیدی رو توی کشور ما ایجاد کردن. بنا به ضرورت های امروز باید منعطف باشیم و این دفاع و فرهنگ دفاعیمون رو تو شق های مختلف، در همین مقطع ما مدافعان حرم رو توی چند سال گذشته داشتیم، جنگ سخت بوده، در کنارش جنگ نرم هم بوده. حالا با توجه به شقوق مختلفی که میتونیم در مورد این توی حوزه فضای مجازی مطرحش کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. آقای چشمنور، فرهنگ دفاعی در واقع چه حوزه هایی داره؟ آیا کشورهای دیگه هم به چنین مفاهیم اهمیت میدن یا اینکه فقط مربوط به کشور ما میشه؟
خب اجازه بدین قبل از اینکه من سوال جواب بدم یه جنبندی از صحبت‌های دکتر عامری و آقای دکتر حیدری داشته باشم، چون ما وقتی صحبت از فرهنگ دفاعی کردیم، همونجوری که شنوندگان عزیز شنیدن، گفتیم فرهنگ دفاعی ما یعنی دفاع از هویت ما، دفاع از باورهای ما، داشته‌های ما. حالا میتونه این هویت، همونجوری که فرمودن بزرگواران، میتونه این هویت بخشش فیزیکی باشه، تمامیت ارضی ما باشه، داشته‌های فیزیکی ما باشه، یه بخش هم باورهای ما باشه، اون ارزش‌های ما باشه. پس دفاعش هم قاعدتا در دو بعده، یعنی دفاع فیزیکی است، دفاع غیر فیزیکی است، یعنی زیر مجموعه اینایی که میتونه مطرح بشه. خب فرمودن آیه حیدری که خب نوع دفاع فرق کرده، نوع تهاجم فرق کرده. خب وقتی که دفاع و تهاجم فرق کرده، خب فرهنگ ما هم قاعدتا باید متفاوت باشه و یکم گستره اون فرهنگ ما در صیانت از اون باورها و ارزش‌های ما باید خیلی کاملتر باشه. همونطوری که فرمودن، همون آمادگی دفاعی، چه مثال خوبی زدن که یه زمانی ما برای دفاع آمادگی دفاعی داشتیم فقط، یعنی اینکه می اومدن جوانان ما کلاس روی مقطعی رو یا آموزش رو به صورت فیزیکی با اسلحه یا حالا آموزش‌های رزم مقدماتی نظامی پاس می‌کردن و می‌گذروندن، ولی الان آموزش سواد رسانه‌ای هست. یعنی الان تهاجم ما، حجمه‌ای که به فرهنگ ما، به باور ما، به اون چیزی که استقلال ما، همونجوری که آقای دکتر عامری فرمودن، میل به اون افتخار داشتن ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک نفری که باور داریم، به اون داشته‌هایی که داریم مورد هجمه قرار گرفته. اینه که حالا به شکل‌های مختلف ما نیازمند این هستیم که هم از بسترهایی که مورد تهاجم قرار گرفتیم درست استفاده کنیم و همین که تو این حوزه فعالیت خودمون رو بیشتر بکنیم در راه صیانت از این فرهنگی که ما داریم.
یعنی فرهنگ دفاعی فقط به حوزه فرهنگ و در نهایت امنیت؟
نه ببینین، فرمودن یعنی توی کارشناسان های... ما نه اصلا
من از همه کارشناسان، همه بزرگواران این رو
ایشالا آیه دکتر عامری جوابشو کاملتر حتما میفرماین که قاعدتا خیلی کاملتر از هر چیزی که باعث استقلال ما باشه، چه در
یعنی در حوزه اقتصاد هم وارد میشه.
فکر میکنم همه حوزه هست. آیه دکتر نظر شما از چی هستش؟
ببینید من یه اشاره کردم، گفتم که هر اون چیزی که فرموشا جنابالی هم بود، هر اون چیزی که هویت ما رو میسازه میشه داشته های ما، میشه سرمایه ما. ما هر اون چیزی که نزد خودمون داریم متعلق به ماست، معمول تلاش میکنیم از او دفاع بکنیم. حالا اگر این یه خورده گسترش بدیم به سطح ملی، این اون چیزیست که باید آحاد جامعه فردن فرد نسبت به اوی حساسیت داشته باشه. آیا اگر ما یه سرمایه اقتصادی داشته باشیم از اون سیانت نمی کنیم؟ حتما سیانت میکنیم. اگر یک سرمایه اجتماعی داشته باشیم دفاع نمی کنیم. از قدیم بین ما ایرانی ها رسم بوده که می گفتن که هر چیزی میشه دوباره به دست آورد، ولی مثلا آبرو نه. آبرو مفهومش تو فرهنگ ما ایرانی ها میشه اون اعتبار، اون ارزش های اجتماعی که
نفر داره
اون نفر داره. لذا اینا هم مصادیقی از در حقیقت داشته ها و سرمایه های ماست. ما معتقدیم هر اون چیزی که یک ملت، چون داریم راجع به فرهنگ دفاعی به صورت یه خورده کلی تر صحبت میکنیم، بسمون از فرد خارج میشه، ما میخوام بگیم هر اون چیزی که برای ملت بزرگ ایران سرمایه محسوب میشه،
یعنی در قالب هویت جمعی شکل میگیره،
هم در قالب هویت جمعی شکل فرهنگی پیدا میکنه، هم در قالب هویت های فردی. هویت های جمعی هم خرد و کلان داره. فرض بفرمایید ما هویت خانوادگی هویت جمعیه، هویت شهری هویت جمعی، هویت ملی و هویت قومی هم یک هویت. مثلا ممکنه یک لور یک کرد از هویت لور و کرد یا ترک خودش هم دفاع بکنه، این دفاع از داشته های خودشه. اگه در منظومه ملی ما اون رو نگاه کنیم، این هم در زمره فرهنگ دفاعی ماست.
مثلا آقای دکتر ببخشید من صحبتتون،
سطح بندی هم داره دیگه. یعنی یه وقتی ما یه مفاهیمی خورده در تئوری سازی های فرهنگی، یه وقتی یه خورده مفاهیم کلانتره.
ببخشید من اسخای میکنم صحبتتون قطع میکنم. یعنی مثلا ما در اقوام مختلف میبینیم افرادی که متعلق به استانهای مختلف هستن، وقتی که صاحب فرزندی میشن دوست دارن که با اون زبان مادری خودشون و زبان بومیشون فرزندشون یاد بگیره که صحبت کنه. این هم میشه دفاع از
محلیشون مثلا.
این یعنی میشه دفاع از فرهنگ دفاعی
خیلی
میشه.
خیلی شاید آقای دکتر عامری فرمودن ما فرهنگ دفاعی رو باید یه گستره در نظر بگیریم. این فرهنگ دفاعی شاید در زمین فوتبال، اگر توی مسابقه فوتبال چند وقت پیش بود بی احترامی کردن به سرود ملی ما، بازیکن فوتبال ما گفت آقا من اون گلی رو که زدم، من وایستادم خندیدم بهشون، جواب اون رو دادم. شاید این حرکت بازیکن فوتبال رو ما بگیم آقا اینم یه فرهنگ دفاعیه.
فرهنگ دفاعی.
امروز یه خانم خانه‌دار، یک خانم خانه‌داری که به هر حال داره توی خونه خودش مدیریت میکنه، با توجه به جنگ اقتصادی که ما الان درگیرش هستیم، شاید این خانم خانه‌دار با صرفه‌جویی خودش، با جلوگیری از اسراف خودش، یه بخشی از این فرهنگ دفاعی کلی رو رقم بزنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم این یه گستره است،
یه مفهومه، یعنی یک شاخ تکی نیست که بگیم به صورت جز بررسی.
ببینید شما فرض رو بریم میگیرید،
حمایت از گویش‌های فرهنگی بومی هم جزء این دسته.
حالا من یه مستاق تعریفی بدم اینو شاید خود رو روشن کنم. ببینید ما الان یه دفاع اقتصادی داریم، میخوام وام بگیرم از فرموش آقای دکتر ایدری، ما الان یه جنگ اقتصادی داریم، پس در مقابلش یک دفاع اقتصادی در کشور داره شکل پیدا میکنه. این فرهنگ صرفه‌جویی که یک مادر توی خانواده به عنوان مدیر خانه در حاکم میکنه، ممکنه اگر این رو مجزا نگاه کنیم بگیم این با فرهنگ دفاعی چه رابطه‌ای میتونه برقرار کنه، اما وقتی ما این ارتباط رو از جزء به کل تعریف میکنیم معنا پیدا میکنه. میگیم خب پس این اتفاق میفته، این حالا در حوزه مثلا حوزه حفظ هویت های خرد فرهنگی، ما میگیم فرهنگ جامعه ایران تنوعی از خرد فرهنگ هاست. این خرد فرهنگ ها کنار هم اون هویت فرهنگ ایرانی رو میسازه. حالا اگر یه مادری یا یک قومی آمد توی یه حوزه خرده فرهنگ تلاش کرد، اون فرهنگ به مفهوم یه خرده فرهنگ ایرانی حفظش کرد، اساساً به هویت سازی به حس تعلق کمک کرده و این در اون زمره سفر بزرگ فرهنگ دفاعی معنا پیدا میکنه.
درست.
اما وقتی میخوایم در معانی، یعنی در کلیت موضوع، ممکن اینها رو نتونیم به تعریف بدیم که آقا این بله هر اون چیز، هر اتفاق یا هر کنش یا هر واکنشی که یک انسان برای حفاظت از حوزه منافع یا حوزه سرمایه های ملیش انجام میده، این میتونه در زمره فرهنگ دفاعی تعریف بشه. اما یه وقتی به قدری میریم خرد، ممکنه این خرده خیلی تطبیقش سخت باشه، اما وقتی این رابطه خرد و کلان رو هم تنظیم میکنیم، این به نظرم معنای خودشو پیدا میکنه.
خیلی متشکرم از بزرگواران. شما شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست و میتونید سوالات خودتون، انتقادات و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
در این برنامه در خدمت آقای دکتر داوود آمری، رئیس انجمن رهبویان فرهنگ ایرانیان، و آقای دکتر حمید حیدری، رئیس مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، و آقای مرتضی چشمنور، مدرس سواد رسانه‌ای هستیم و راجع به سواد رسانه‌ای در فرهنگ دفاعی گفتگو می‌کنیم. تا اینجای برنامه گفتیم که فرهنگ دفاعی باورها و سنن دفاعی عمومی یک جامعه رو تشکیل میده. فرهنگ دفاعی با فرهنگ دفاع مقدس و یا دفاع فرهنگی کمی متفاوته. درسته که این ابعاد رو در بر میگیره، ولی در واقع فرهنگ دفاعی فرهنگی هست که متعلق به آحاد مردم ایران هست و هر ایرانی در هر جای دنیا که باشه، وقتی از هویت خودش، دستاوردهای خودش و فرهنگ خودش دفاع میکنه، در واقع در حیطه دفاع فرهنگی جا میگیره. دکتر حیدری، شما بر اساس تجربتون فکر میکنید که مردم ایران با مصادیق فرهنگ دفاعی آشنا هستن؟
بله، شاید یه بحث آکادمیک نباشه مثلا ما فکر بکنیم که حالا مثلا فرهنگ دفاعی، سواد رسانه‌ای، فضای مجازی یک پدیده‌ایه که حالا تازه اومده، فناوری روز هستش و مردم با این شاید خیلی برخورد و عجین نباشن. اما ما در طول تاریخ این صیانت از فرهنگمون رو داشتیم. شما ببینید مثلا شعرهای قدیمی ما، بزرگان دینی ما، هر کدومشون به هر حال یک بخشی از این فرهنگ دفاعی ایرانی اسلامی رو رعایت کردن. امروز شرایط عوض شده، امروز ما باید آموزش بدیم مثلا تولید محتوای دیجیتال برای جلوگیری از تحریف، ما امروز باید از فضای مجازی استفاده بکنیم برای اقناع‌سازی. شاید 200 سال قبل، 100 سال قبل این اقناع‌سازی از طریق منابر مساجد صورت می‌گرفته، از طریق مثلا هیئت‌ها و مجالس روزه‌های خانوادگی و زنانه مثلا شکل می‌گرفته. این اقناع‌سازی امروز شرایطش عوض شده، اون فرهنگ همیشه بوده. مثلا دفاع از مثلا حریم خانواده، خب به هر حال اون قبل بوده، الان نمونه هاش فرق کرده. با توجه به حجمه دشمن توی جنگ نرم، خب نمونه هاش رو هم به هر حال فرق کرده. مولا علی علیه السلام فرمودن فرزندانتون رو برای زمان خودشون تربیت بکنید. امروز ما باید برنامه ریزی بکنیم برای مثلا سواد رسانه‌ای. چرا؟ چون تو کشورمون بالغ بر مثلا 60 میلیون گوشی هوشمند و نمیدونم تبلت و اینجور چیزا مورد استفاده افراد قرار گرفته. ما الان تو بحث‌های خدمتتون که عرض کنم سواد رسانه‌ای داریم میگیم آقا مخاطب خاص، مخاطب نمیدونم عام، مخاطب هوشمند. به هر حال اینها تعاریفیه که دسته‌بندی‌های مختلفه، خیلی نمیتونیم خودمون رو محدود بکنیم به این دسته‌بندی‌ها. اما من مشخصا سوال حضرت علی رو جواب بدم، فرهنگ دفاعی فقط مربوط به این دوران ما نبوده، از قبل بوده، به ما ارث رسیده و یقینا این رو به آیندگان هم باید منتقل کنیم.
آقای دکتر آمری، راهکارهای نهادین سازی فرهنگ دفاعی چی؟ حالا آقای دکتر حیدری اشاره کردن به این که در بطن مردم ایران فرهنگ دفاعی وجود داره، ولی خب ما بعضا مواجه هستیم با این که نسل جوان قبل ترها انتقال فرهنگ به صورت یک کمی سینه به سینه صورت میگیره. مثلا بسترهایی مثل مساجد وجود داشتن که در تعامل رو در رو در واقع افراد فرهنگ پذیریشون شکل میگیره، ولی خب امروز نسل هزار سومی هایی رو داریم که در واقع اینها بعد از ورود وب و بعد از وجود اینترنت به دنیا اومدن. فضای مجازی یه بخش جدی از زندگی اینهاست و اینها واقعا در بستر فضای مجازی شخصیت و فرهنگ پذیریشون شکل میگیره. ما شاید تو نسل‌های قبل‌تر پایبندی به چارچوب‌های فرهنگی، پایبندی به هر اون چه که مربوط به این مرز و بوم می‌شد رو بیشتر می‌دیدیم، ولی بعضن این نگرانی وجود داره که در نسل جدید این انتقال فرهنگی دچار چالش شده. راهکاری که به نظر شما و بر اساس تجربه شما میشه اتخاذ کرد برای نهادینه‌سازی فرهنگ دفاعی رو خوشحال میشم از زبونتون بشنوم.
خواهش می‌کنم. من علاقمندم یه موضوعی رو عرض بکنم از بحث قبل، به خصوص نکته‌ای که بعد از هم آقای شهیدری بهش اشاره کردن. ببینید، فرهنگ دفاعی اگر همون نی باشه که عرض کردیم، از اولین کنش‌های اجتماعی انسان در زندگی جمعی شکل پیدا کرده و تا امروز ادامه داره. در همه اقوام هم این نهفته است و دارای ابعاد، شکل و مصادیق خودش. مثلا در پیشین شناسی فرهنگ ایرانی ببینید، در دوره ای عملا آروم آروم ما هویت ایرانی رو داشتیم از دست میدادیم، ولی باور و فرهنگ قوی فرهنگ دوستان این سرزمین آمد مسیری رو در حقیقت نهادینه کرد، از یک تکنولوژی، از یک فناوری استفاده کرد و این فناوری تا امروز ما ازش داریم بهره میبریم. حکیم ابوالقاسم فردوسی آمد شاهنامه رو سرود. مهندسی کتاب شاهنامه بر اساس قوامدهی فرهنگ دفاعی کشور، بیت بیت شاهنامه درس فرهنگ دفاعی به این به مردم ایران. اما ببینید نقشی که شاهنامه در طول دوره‌ها و پیشینه‌های تاریخی بازی کرده تا الان برای حفظ هویت ایرانی، زبان پارسی و اساساً قوام یافتگی سرزمین ایران چیست؟ امروز ما شما ببینید، من چند سال پیش سفری به هند داشتم، جایی رفتم که فکر می‌کردم اینجا اصلاً چیزی از تمدن وجود داشته باشه. اما وقتی اونجا رفتم، حالا دیدم که کنار یه مسجدی کتابخانه‌ای و این توی این کتابخانه حداقل 20 چند کتاب به زبان فارسی که هندی ها نوشتن. وقتی متوجه شدم زبان فارسی و هویت فارسی اینجا چه نقش و اساسی در ساخت جامعه اونجا داره، ما فهمیدم که ایران فرهنگی معنا داره، از این ایران جغرافیایی که ما تعریف میکنیم بزرگتره. و دیدم آدم‌های اونجا برای زبان فارسی و هویت فارسی نشستن، دارن دفاع میکنن و کار میکنن. امروز ما در این عرصه دفاع فرهنگی، اقبال با اینکه ایرانی نیست، اما کسی است که از هویت زبان فارسی، قوام یافتگیش و هویت سرزمین پارسی و فرهنگ پارسی نقش جدی داره. ببینید، یه دوره از تاریخ ما، این باستون مملکت ما شروع شد به کمرنگ شدن، به خصوص با فرهنگ قجری. اما ببینید همون موقع فرهنگ دوستان این سرزمین نقالی رو راه اندازی کردن، پرده خوانی رو راه اندازی کرد. نقالی به پرده خوانی یک فناوری فرهنگی است. این فناوری فرهنگی امروز شرایطی رو فراهم کرد